چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستاد چهارشنبه، ایستاد پنجشنبه، ایستاد چهارشنبه، ایستاد پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست و پتایی دایی، بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. من فرشید منوفی به همراه همکارانم شراگیم زن جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان در این برنامه پنجشنبه 26 خرداد 1401 این هفته از شما سوال کردیم متوجه به اینکه قیمت دلار رکورد شکست و همزمان جناب نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم با کارنامه درخشان در تبدیل ارزش پول ملی کشورش به کاغذ باطله تشریف آوردن ایران و گفتیم که به نظر میرسه قراره این نسخه ونزوئلایی شدن ایران هم به سلامتی کلید بخوره. کم کم بعد عادت کنیم برای هر خرید مثلا کم کم دیگه گونی آیه نیسان پول با خودمون ببریم. از شما سوال کردیم که بهمون بگید آیا نظرتون راجع به رکورد شکنی قیمت دلار و کم شدن ارزش پول ملی چیه؟ دیروز نظرات شما رو شنیدیم، امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که به همه چیه این نظام مقدس گیر میدی، شمایی که حتی به سرود مقدس نظام مقدس هم گیر میدی. جان نه سلام فرمانده، نه بابا، این که سرود جدید نظامه، منظورم همون اون سرود ملیه، همون که میگه دین دیرین دیرین دین دیرین دیر، همون. آقا راه افتادین تو فضای مجازی آبروریزی کردین که نمیدونم اینا سرودشون کپیه، یعنی بعدش سرود ملی رو از سرود ملی کره جنوبی کپی کردن. بذار بدیم واقعا ببینیم اینجوریه. شهرام جان اینو پخشش کن ببینیم سرود کره جنوبی رو. سر زدن مهر خواب فروغ دیده حق باب محمد فره. آه اینجا بود، از اینجا میاد. این که خب رسما خودشه که، یعنی ببین، یعنی اصلا نامردی نکرد، تقریبا قلفتی ملودی رو برداشته گذاشته روش، یه فشار فارسی انقلابی هم روش شده برو که رفتیم. البته خب بگم آقای آهنگساز سرود ملی کلن زده زیرشا. الان گوش کنید، آقای حسن ریایی هستن آهنگساز سرود ملی.
آره گفتم معمولا یه سرودها یه جاهایش ممکنه شبیه باشه مثل پرچمه. الان پرچم ایران حدود 7-8 تا کشور هست
مثل پرچمه.
آرمی بست این است که یک دو جاش شاید شبیه باشه.
آره دیگه عین پرچمه، یک دو جاش شبیه سرود کره جنوبیه، یه جاش ریتم موسیقیه، جای دومش هم سازاییه که استاد استفاده کرده. ولی خب استاد میگن کپی نبوده دیگه. یعنی چی میگین هی کپی بوده؟ خب ببین چون منطق انقلابی هم حکم میکنه اگه قرار بود سرود ملی رو از جای کپی کنن سراغ کره جنوبی دیگه نرن دیگه، حداقل اینکه برن سراغ همسایه بالاییشون کره شمالی که از همه نظر هم سیاسی هم عقیدتی هم مملکت داری به نظام مقدس خودمون نزدیکتره. وال آدم بخواد تقلب هم بکنه هر دست رفیقش تقلب میکنه دیگه. تازه کره شمالی نمیشد این همه رفیق رفقای چین، روسیه، ونزوئلا، یمن، موریتانی، موزامبیک، گینه بیساو این همه رفیق داریم تو دنیا، بعد بریم هر دست کره جنوبی کپی کنیم؟ دیگه نشتم از این حرفا پشت سر سرود ملی زدیدا. شمایی که عشق فیلم و سریالی، شمایی که فیلمای تخیلی جادو جنبلی خوراکت حال میکنی خیلی، خصوصا شمایی که همه فیلمای هری پاتر و همه این وردا و این جادو جنبلاشو از حفظی، الان یه فیلم جدید رسیده دستمون در رابطه با معجزات معظمله خودمونه. میخوام از زبون استاد رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و از کفش جفت کنای خدوم درگهش بشنویم اصلا ببین چیه. ایشون ظاهرن توی کلاس درس نظامی داره برای شاگرداش که البته همه مردای گنده تر خودشن، یه خاطره تعریف میکنه. یه دخترش وضع هم کرده بوده ولی نوزاد زردی داشته که خب پدیده نسبتا شایعیه تو بچه‌هایی که کم زود به دنیا میان. اما خب بابا بزرگ رحیم صفوی خیلی اعتقادی به علم و دانش و پزشکی و این چیزا نداشته، به جاش میره پیش دکتر نظام.
من نماز خدمت آقا بودم،
آها
دیده بودم که قند میزنه آقا دعا میخوره، منم یه قند
میزنم
تو آبدارخونه. بعد از نماز
رفتی قند آوردم
خدمت آقا، گفتم حضرت آقا من اولین نوام یرقان گرفته، این دکترا نمیفهم میخوان خونش رو، من از خواهش کنم یه دعایی بخون.
آقا من یعنی رسمی دارن اینا، میرن نماز میخونن با معظمله، بعد از نماز قند میبرن میدن به معظمله، ایشون چیز فوت میکنه دعا میکنه چیکار میکنه؟ یا خدا نه اینو اصلا دیگه نه، این ببین این دیگه اینو استادای مدرسه هاگوارتس که هری پاتر توش درس جادوگری میخوندم در جنش نبودن، اونجا هم قفل بوده، این مختص معظمله فقط. حالا من میگم میخواین امیدواریمون از دست ندیم دیگه، حالا شاید ما که نمیدونیم ادامش چیه، شاید معظمله در جواب رحیم صفوی گفته مرد حساب خجالت بکشی مسخره بازی ها چیه، بچه رو بردا ببر دکتر، هرچی دکترش گفت همون. ها بذار ببینیم چی گفته.
آقا قندون قند جلوشون گرفتن شروع کردن فقط آیات قرآن میخوندن، آیات قرآن خوندن چیکار کردن؟
تو قند
فوت کردن.
فوت کرد آخه، امیدمون هم که امید واهی بیش نبود، فکر کردیم ممکنه بگه ببر دکتر و اینا. خب ایشون قندون رو برداشت تو قندون چیز خون آیه خون فوت کرد، بعد چی شد؟
جلوی اون جمعی که تو نماز بودن فقط سیچل دیدید اون پایین نماز بود
اون پایین، خب
جلوی اون جمع آقا اول خودشون یکی از قندارش کار کردن تو دهن خودشون گذاشتن
که شفا پیدا کنه،
قنداری که آیات قرآن خوندن چیکار کردن؟ بعدم دادن به من رفت. آقا این 40-50 نفر ریختن سر ما، اکثر یه قند
رو عجبا آقا یه قند رو برداشت توفی کرد، بعد یه دونه هم گذاشت دهن خوش، اول خودش میخواست شفا پیدا کنه، بعد قندون رو داد به این، بعد اون 40-50 تا کفش جفت کنه دیگه ریختن سر قندا تا ببرن بزنن به یه زخمی دیگه، زخماشون خوب شه. البته استاد رحیم صفوی تونسته چند تا از قندا رو نجات بده ظاهرن.
ما چند تا قند بردیم خونه،
اینا
دو تاشو به دخترم،
خب
یکیش هم ریخت توی اون چیزا رو داد به بچه خورد.
چیزا
دو سه روز گذشت این بچه که تا شکمش هم زرد شده بود،
خب
کم شد این رنگ.
نه
بودیم پیش دکتر، خونش رو گرفتن آزمایش کردن،
خب
فیرقان از بدن بچه چی شده؟ یعنی شما ببینید یه چیزایی هست که ما نمیدانیم،
یه چیزایی هست که ما نمیدانیم. تموم شد و رفت، درمان یرقان نوزادان پیدا شد. من نمیدونم خب وقتی معظمله اینقدر قابلیت های درمانی داره چرا ایشونو نمیبرن تو انبار کل قندشیگر کشور یه ذره چون قندمندارو برداره فوت کنه توفی کنه یه وردی بخونه همه مریضی های مردم خوبش میره دیگه. بعد ها سوال دیگه اینه که ایشون فقط فوق تخصص یرقان نوزادانن آیا یا برای دردهای دیگه هم درمان دارن؟ مثلا چه میدونم اگه مثلا یکی بره خدمتشون بگه آقا من بواسیر حاد دارم، ایشون خب چی رو فوت میکنه توفی میکنه میذاره کجا؟ این سواله، من واقعا دیگه مثلا واسه هر آدمی ممکن پیش بیاد. اینه که من از اعضای بیت رهبری میخوام اگه صدای من میشنون تماس بگیرن یه توضیح بدن ما هم روشن شیم. با تشکر از شما. شمایی که یاد این پولایی که توی صدا و سیما هیپ و میل میشه میفتی، هی به خودت میگی با این پولا چی کارا که نمیشه کرد، چه آپولوها که نمیشه هوا کرد. آخه میدونی مسئله اینه که پولا خرج میشه ولی کسی برنامه رو نمیبینه. حالا با همه اینا ولی این صدا و سیمای عریض و طویل تا دلت بخواد نونخور داره که باید سیر کنن دیگه. اینه که سالی چند هزار میلیارد از بودجه عمومی مملکت رو میکنن تو حلقه صدا و سیما، بعدم میگن کمه؟ خب پس تا خرخره تبلیغ میکنن تو همه منافذ شمای بیننده، اونم با چه قیمتهایی؟ اجازه بدین من الان تعرفه جدید آگهی‌های تلویزیون رو براتون بخونم، قشنگ بفهمین چیه ماجرا. خوب دقت کنین لطفاً، می‌خواید ضرب و تقسیم کنین بنویسین، هر کاری دوست دارین بکنین، ولی به هر حال من می‌خونم اینو. شبکه یک یعنی پخش آگهی در شبکه یک ثانیه‌ای 89 میلیون تومان، شبکه دو ثانیه‌ای 76 میلیون، شبکه 3 تومنه ها اینا، شبکه 3 ثانیه‌ای 161 میلیون، شبکه خبر ثانیه‌ای 193 میلیون، شبکه نسیم ثانیه‌ای 111 میلیون تومن. این یعنی چی؟ یعنی الان مثلا یه 10 12 ثانیه از این تبلیغ فاخر تلویزیونی رو شما گوش کنید لطفا. بله. ببین البته کل این تبلیغ نزدیک یک دقیقه از کلش دیگه پخش نکردیم، ما فقط 10 ثانیه 12 ثانیه اش پخش کردیم که ضرب و تقسیم راحت شه. حالا ما میگیم بگیم روند 10 ثانیه. خب همین این 10 ثانیه که الان شنیدین رو بعد ضرب در حداقل 76 میلیون و حد اکثر 193 میلیون تومان بکنی و پولش هم بدی تا فقط یک بار از تلویزیون پخش بشه. یعنی با میانگین دست پایین بیا بگیری، مثلا بگیم ثانیه 100 میلیون تومان، خب همین 10 ثانیه که شنیدید 1 میلیارد آب خورده. تمام شد. البته گفتم تبلیغ کامل 1 دقیقه بود و 60 ثانیه بوده، میکنه به عبارتی 6 میلیارد تومان ناقابل، اونم حداقل. حداقل 6 میلیارد حداقل برای پخش یه دونه آگهی 1 دقیقه‌ای. بله. حالا شما خودت برو حساب کتاب کن ببین اینایی که صبح تا شب همینجوری N بار تبلیغاشون داره پخش میشه چقدر دارن پول میدن به صدا و سیما و اینکه یه شرکت چه میدونم آب میوه یا بستنی یا پفک یا چیپس یا هر چی که نه صادراتی داره نه اونقدر تنوع و طرفداری داره از فروش محصولاتش، مگه چقدر درآمد داره؟ آقا لامصب این همه داری پول میدی بر تبلیغات تلویزیونی. پس چی؟ یه بوایی میاد. بوی شستشو. بله به نظر میاد عزیزان بشور نظام در قالب تبلیغات تلویزیونی دارن یه چیزایی رو با یه چیزای دیگه میشورن. دیشستشو لازمه دیگه، همیشه هم گفتن از بچگی هم تو گوش ما فرو کردن ان نظافت و من الایمان، همین دیگه. دیگه گفتم از این به بعد هر وقت تلویزیون روشن کردین داشت تبلیغ نشون میداد یه ذره مغزتون درگیر حساب کتاب شه بدونین چه خبره.
چشمان مست منو دیوانه کرد، این دل عاشق شد منو ویرانه کرد، آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به تو بستم، همه باران یه دل آرام، این قلب من با تو میشود آرام، موها تو با کن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن، همه باران یه دل آرام، این قلب من با تو میشود آرام، موها تو با کن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن.
خب سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم آقا فرشی.
حال شما؟ احوال شما؟
متشکرم. شما خوبین؟
قربون شما. خب به یه خبرایی اومد درباره جاستین بیبر که تورشو کنسل کرد و ما خیلی نگران شدیم.
بله بله، ایشون یه تور به اسم تور جهانی عدالت جاستین داشتن که از اوایل بله بله فوریه امسال، یعنی حدودا
عدالت جاستین عدل علی میفته. خب
دیگه اینجوریه دیگه بچه‌مو. حدودا 4 ماه پیش شروع شده بوده این تور، ولی خب چند روز پیش مجبور شد به خاطر ابتلا به سندرم رمزی هانت کنسلش کنه.
چیز این سندرمی که گفتی، سندرم رمزی هانت، چه نوع بیماری ازت توضیح بده؟
گویا یه بیماری عصبیه که ناشی از همون ویروسیه که باعث آبلومرگو میشه تو بچه‌ها، این مال همونه. آره
اون آخه چه جوری به عوارضش چه جوریه چطوریه؟
خب اولا اینکه احتمال داره که کسی که توی بچگیش این آبلومرگونو گرفته و حتی خوبم شده، این ویروس حتی بعد از خوب شدنش و حتی شاید تا آخر عمرش تو بدنش باشه. آره بعد این ویروس یهو در زمان بزرگسالی ممکنه همچین دلش بخواد بزنه بیرون و حالمونو بگیره.
بابا خب منم آخه آبلومرگون گرفتم بچگی خوب شدم. عجب این دنیای ویروس ها عجیب خطرناکه.
بله بله. و اینکه این ویروس باعث تحریک عصب‌های صورت و گوش میشه و مثلا برای جاستین بیبر باعث شده که نصف صورتش متأسفانه فلج بشه.
آره خودش ویدیو تو صفحش گذاشته، نصف صورتش کلا فلجه. به هواداراش هم گفت خب میبینید که موضوع خیلی جدیه و کاش نبود، اما بدنم داره صریح بهم میگه که باید فعالیتامو کم کنم و خواسته که همه درک کنن این موضوع.
آره دیگه بعد درک کنن بچه ها. خلاصه نصف صورت جاستینو انگار از دست دادیم الان. آره
درک کنن دیگه. آره درک. حالا این بیماری درمانی هم داره ملینا؟
والا اینجور که
خانم دکتر ملینا خوشیدیا،
ببینید طبق آخرین تحقیقات ما
بله بله بفرمایید
گوش همین بکنم. دوستان پزشک ما اینا گفتن که اکثر افرادی که مبتلا به این بیماری میشن بهبودی کامل پیدا میکنن، اما آره اما مدت زمان این بهبودی برای افراد متفاوته.
یعنی مثلا از چقدر تو چقدر؟
برای بعضی میتونه چندین هفته طول بکشه، برای بعضی چندین ماه، و متاسفانه و البته در موارد نادر این متاسفانه، این فلج شدن صورت و کاهش شنوایی و یا حتی ناشنوایی میتونه تا آخر عمر باشه.
ای وای من الان خیلی نگران شدم. نکنه منم اینو یه دفعه بگیرم داشته باشم صورت اینجوری کج بشه فلج بشه.
هر کی میتونه داشته باشه دیگه.
یعنی چی آخه دوباره یه چوس ویروس اومده دوباره داره چه بلایی سر ملت میاره، اعصاب آدمو خرد میکنه ها
دیگه. حالا میدونی میگم حالا یه جوری نگیم بهش بر بخوره، همین الانم شروع کنه به فعالیت جنبه نداره آخه میدونی دیگه. آره
میشنوه.
بله
ویروس جان عزیزم کوچولو کوکولی مولی نوکرتم من به خدا، ما کوچیکتی ببین دور ما رو خیت بکش لطفا.
آره آره دور ما رو هم همین که فرشید گفت.
آره همون به خدا. خب دیگه ما امیدواریم برای جاستین بیبر و ویروساش، البته ویروس عزیز قربونت برم، کلا هر کسی که به این بیماری دوچاره همون موردی که گفتی مورد اول دوم، یعنی خوب بشه بعد چند هفته یا چند ماه و کلا حالشون هر چه زودتر بهتر شه دیگه.
آره دیگه
همه با هم همه حالشون خوب شه، هیچ ویروسی دیگه نیاد، هیچ ویروسی نبینیم به خدا.
آمین.
دیوونه شدیم ما از دست این ویروس. ویروس جان با تو نبودم ها، بهت بر نخوره. Pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold.
need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one.
سلام، خیلی مخلصیم فرشید جان. اگه فک فامیلی ملینا خانم اجازه بدن ما همین لالو یه لاوی واسه شما بتره کنیم.
آفرین
فرشید، من کل هفته رو به عشق شنیدن صداتون برنامه خوبت فقط پادکستر تو رو به جای آهنگ گوش میدم.
ای جون دلم،
عالیه. مخصوصا اونجایی که جمله تو با این کلمه شروع میکنی، میگی شمایی که ببین، میخوام اون هنجره لعنتی تو از تو گلوت بکشم بیرون،
آقا
سر تا پاشو ماتشمالی کنم بذارم سر جاش.
چقدر
تو خوبی پسر،
قربونت برم.
برنامه‌ت هم اینو بگم،
بکشی بیرون که هیچ چیزی
نمیدونم. خودم که زودتر دلار 100,000 تومان هم بزنه. نظام از تنها صنفی که خیلی حساب میبره فقط بازاریاست. کسبه کلن مغازه رو ببندن، نظام زودتر میره رو هوا. قربونت برم فریدونم، از دم باغ فردوس دارم برات وایس میفرستم.
ای جانم خیلی ممنون از شما، خیلی خشانت بار بود. البته میخواستی حنجره منو بکشیم بیرون و اینا، اصلا یه وضعیتی بود. حالا دیگه به هر حال ممنونم از تماستون، امیدوارم واقعا شرایط تغییر کنه. دیگه امید امام به دبستانیا بود، امید ما هم دیگه به کسبه است دیگه، به شما بازاریا و اینا هم که شما هم که از کسبه بودید. و بله خیلی ممنونم. نه خیر ملینا جان، پسرعمه من صداش اینجوری نیست، فامیل نبودن. خیر،
فامیلاتون خیلی خطرناک
باشن، هم فامیل دور هستن.
باشه حالا بر...
خیلی فامیل دوری هستن فامیلن. اگرم باشن حالا دی، حالا به هر حال خب یکی از چیزایی که اگه واقعا چند وقت پیش به من میگفتن یه روزی میای تو این برنامه دربارش حرف میزنی، اصلا باورم نمیشد، همین یکی الان میخوام بگم. و اون چیه؟ گلاب به روتون شماره 1 و 2 آقای پوتین. بله فضولاتشون رو عرض میکنم. این شبکه فاکس نیوز آمریکا یک گزارشی داد چند وقت پیش، گفت که آقای پوتین توی سفراش با خودش چمدون ویژه ادرار و مدفوع میبره. چرا؟ به خاطر اینکه این عطر و گلابایی که خودش میده بیرون یه وقت دست دشمنان روسیه نیفته و از روش مثلا به اطلاعات سری روده بزرگ و کوچیک و صفرا و بلغم ایشون دست پیدا نکنن. بعد توی همین این گزارش اومده که یه دستیار ویژه گارد فدرال روسیه مسئول این چمدونه و اونو بعد از سفر برمیگردونه مسکو. یعنی چی؟ اجازه بده الان میام بهتون میگم. آره برمیگردونه مسکو، همه این ماجراها رو، دم و دستگاه چمدون فلان، برمیگردونه مسکو. یعنی اون بنده خدا دستیار ویژه گارد فدرال چجوری اگه بره خواستگاری پدر عروس بپرسه خب آقا داماد چیکارن، میگه حمال WC رئیس جمهور، یعنی حمل کننده. بعد پس فرد بچه دار که شد، اگه بخواد جزئیات شغلشو برای بچه‌اش تعریف کنه احتمالاً بوش خونه رو برمی‌داره. بچه هم که کنجکا تا ببینن بابای داره تفره میره بند میکنن تتوشو در بیارن ببینن چیه ماجرا. خب در نهایت بابا هم میگه که با بیان علمی هم میگه مسمن مسئول حفاظت فیزیکی نتایج دستگاه گوارش رئیس جمهور هستم فرزندم. خب خیلی هم عالی. بعد سوالی که پیش میاد اینه که فضولات پوتینی رو وقتی میبرن مسکو چیکار میکنن؟ این واقعا سواله. چیکار مثلا کود میکنن میرزن پای درختای کاخ کرملین که فضای سبز کرملین همچین ریشه‌ای با رئیس جمهور بیعت کرده باشن؟ یا خوش میکنن میذارن موزه؟ اصلا دارن همچین موزه‌ای؟ من اگه ندارم به نظرم باید به فکر ساختنش باشن دیگه. فکر کن میری تو موزه نتایج گوارشی پوتین در سفرهای خارجی، بعد پول میدی بلیت میخری از گیت سکوریتی اینا رد میشین میری توی سالن بزرگ سردرش زده شماره 2، میری تو یه عالم قفس شیشه‌ای هست مثلا روش نوشته شماره 2 مقام محترم ریاست جمهوری در سفر به چین، تاریخ و ساعت و محل اجابت هم دقیق نوشته شده، باید همه اینا حساب بشید. از سالن شماره 2 شما وارد سالن شماره 1 میشی، یه جا از سالن شماره 1 با یه عالم شیشه آزمایش مثلا روش نوشته شماره 1 ریاست جمهوری محترم در مسیر سفر زمینی از بورکینافاسوی غربی به سمت قبایل سومبولومولای مثلا شرقی، تاریخ ساعت محل اجابت. خانم آقایم خلاص ببین، این رهبرای دیکتاتور دنیا انقدرام آدمای ضد حال و خشکی نیستن. یعنی یه وقتایی یه چیزای اینجوری از زندگیشون میاد بیرون باعث خنده و شوخی میشه دیگه. خستم نباش.
اطلاعیه. نظر به استفاده از تجربیات ارزنده امنیتی و حفاظتی کشور دوست و برادر روسیه، بیت معظمله رهبری به تعداد نیروی تمام وقت برای حراست و حمل فضولات عظما در سفرهای استالی نیازمند است. شرایط استخدام: اعتقاد و التزام عملی به اجابت مزاج ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، داشتن روحیه جهادی، تفکر انقلابی و آمادگی جسمانی بالا برای حمل چمدانهای سنگین فضولات راه بردی، دادن تعهد کتبی برای حفظ و حراست از پی پی عظما در برابر دشمن تا پای جان، و توانایی بدنی بسیار بالا برای استشمام فاضل عطر و گلاب به مدت حداقل 14 ساعت در روز. لازم به ذکر است متقاضیان در کنار حمل این چمدان مخصوص، وظیفه غرورآفرین پر کردن آفتابه امام را نیز در سفرهای استانی بر عهده خواهند داشت. از واجزین شرایط دعوت می شود رزومه خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه مستراح مقام معظمله رهبری ارسال نمایند. یاد امام، آفتابه امام.
که با این درد اگر در بند درمانند درمانند.
تو میدونستی پوتین تو سفراش یه کیف مخصوص داره که توش جیش و پیپی میکنه؟
آقا؟ همون کیفه که تو یه دکمه وقت بزن موشک های اتمی شلیک میشن؟
نه بابا، آخه تو چمدون هسته ای کی پیپی میکنه؟
خب گفتون شب برای این اگه کسی به اجازه درشو باز که خواست دست بزن دست ایک پیپی شه اتازه خفه میشه پی پی.
نه خیر، این یه چمدون دیگه است، فقط برای محافظت از دستشویی پوتینه.
یعنی پیپی پوتین هم ممکن ترور کنن؟ چی جوری؟
بابا ولی باید مراقب باشن که پیپی دست دشمناشون نیفته.
آخه به دره کی میخوره؟
نمیفهمی دیگه، ببرن آزمایشگاه میتونن خیلی چیزا رو بفهمن.
ای بابا مثلا چی؟ که گوجر با پوش خورده یا هندونه رو با هسته و اینا؟
حالا ما به هم نزن دیگه، منظورم اینه که آزمایش کنن میفهمن پوتین چه مریضی هایی داره.
به نظر تو آقا هم چمدون مخصوص پیپی داره؟
آقا اصلا سفر میره که پیپیش بیفته دست دشمن، بعدش هم آقا اصلا دستشویی نمیره.
واقعا؟
آره.
شاید راست بگی، باز امام چهار تاک با آفتابه داشت، ولی یکی امامو اصلا نمیتونم تصور کنم دستشویی بره.
یکی از آخوندها داشت میگفت ائمه انقدر کم میخورن که اصلا نیاز به دستشویی رفتن ندارن.
یا آقا ائمه حساب میشه؟
امام دیگه، بالاخره امام ها جایی نمیخوابن آب زیرشون بره. دشمن مگه خواب دسترسی به پیپی امام رو ببینه؟
میگم ما یه فکری بکنیم، ما همینجوری میریم دستشویی آفتابه آبم میزیم، اصلا معلوم نیست کجا میره، به دست کی میرسه و اینا.
آخه دستشویی تو به درد کی میخوره؟
مال ما نه، برای آزمایش با؟
نه
جاسوسی نمی کنم ببینیم چی خوردیم چه مریضی هایی داریم.
مریضی ما که معلومه دیگه، دیوونه ایم.
اون بیرون ولی باور کن همه دیوونه تر از ما، همه چی دیخته به هم.
چرا چی شده باز؟
نه اینقدر شلوغ شده که گشته شدم دیگه هفتی می کشه.
اون قورباغه نبود؟
فرقی نداره که، چهار تا دیدارم به یه آقایش و خانمش حجابش خوب نبوده.
قدیما قاتلا رو هم اینجوری نمیگرفتن، برای بد حجابی تذکر لسانی بود اون زمانا که ما بیرون بودیم. یادته؟
حاجه تو صورت زن و بچه چند ماه هستم اسپری فلفل زدم.
ای بابا چشونه، آخه بچه چه گناهی کرده؟
اصلا همه چی عجیب غریب شده اون بیرون. پیپیاشونو باید آزمایش کنم ببینن چشونه.
آره کلن همه رد دادن، بانکو زدن، همه چی رو بردن. رئیس بانک اومده جلوی دوربین میگه خوشبختانه ما 8 لایه امنیتی داشتیم.
بریزه چی پتی جوی دارن بانکو؟ هر 8 تا سوراخ بوده یعنی؟
نمیدونم، پیپی اون رئیس بانکر هم باید بدن آزمایش.
واقعا پیپی اینقدر اطلاع در خودش نهفته داره؟ مثلا نگاه هم به زندگی عوض شده.
آره ما قطع نمیدونستیم، زرتی یه آفتابه آب میریزیم بره همینجوری.
آره حالا احساس نشو.
نه جان تو، دفعه بعد یه مقدار میارم با هم بررسیش کنیم. پیپی سرشار از ناگفته ها.
ای بابا حالا به هم زدی که.
تو اصلا دوست نداری منو بهتر بشناسی؟ نه
همین قدم که میشناسم برای هفت پشتم کافیه.
نامرد.
آره پیپی که
دلم خوش، دل بر جان چشات منو میکشه، دل بر جان یه کاری کن منم آروم شم، آره همین حالا وقتش
شد دل بر جان مثل یه قصه شیرینی که داری ته ته دل من میشینی نگاه تو بر ندار از چشمام آخه تو که داری حالمو میبینی ای دل تو مال خودم ای من میام فقط بگو کی دوست دارم ببینم تی دل بر جان ای دل تو مال خودم ای من میام فقط بگو کی دوست دارم ببینم تی دل بر جان.
خب دوستان حتما در جریان سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی در ایام ارتحالیده هستی دیگه، هفته پیشم خیلی کوتاه راجعش صحبت کردیم. ظاهرا سارقین از تعطیلی‌های ایام مبارک استفاده کرده بودن، وسط شهر رفته بودن توی یکی از شعبات مرکزی بانک ملی، صندوق‌های امانات مردم رو خالی کردن و رفتن. چه جوری؟ مگه به همین سادگیه؟ نه دیگه، ساده نبوده. الان صحبت یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی رو گوش بدیم، جزئیات این عملیات پیچیده سرقت رو که سریال مانی هایست بود، خانه کاغذی، اون اصلا در برابرش بچه بازیه. اینا الان توضیح میده. اینا
خدمتتون عرض کنم با ابزار و امکاناتی که داشتن تونستن ورود پیدا کنن و از ابزارهای پیشرفته که خدمتتون عرض کنم دستگاه برش بوده، فرز بوده، اینا اومدن وارد ساختمان شدن و متاسفانه این اتفاق بسیار ناگوار را رقم زدن. ببینید اینا صندوق ها را شکوندن دیگه، با دیلم و با وسایلی که داشتن صندوق ها را شکوندن، هر صندوقی که پر بوده خالی کردن.
بله، سارقین با امکانات پیشرفته اومده بودن، پیشرفته با دستگاه برش فرز اینا وارد شدن، بعد با وسیله فوق پیشرفته دیلم صندوقا رو شکستن، بردن همه چی رو. نمیدونم دیلم دیدین یا نه دیگه، تو ناسا استفاده میشه، خیلی پیشرفته است دیلم. خدا نگذره ازشون که از تکنولوژی اینجور استفاده های شیطانی میکنن واقعا. حالا در ادامه درباره سیستم های فوق پیشرفته حفاظتی بانک هم ایشون توضیح میدن.
بانک تمام اون لایه‌های امنیتی که حالا 8 لایه امنیتی است،
8 لایه
انجام داده بود، حتی اینا حدود 14 ساعت تقریبا طول کشیده بود که بتونن این اموالا تخلیه کنن و از بانک خارج بشن. اینا نشانگر اینه که اون لایه‌های امنیتی از سیستم هشدار دهنده، سیستم چشمی، قفلای مورد تایید پلیس، قفلای کتابی که قفل مضاعف هم زده بودن همکارای ما، سیستم تلفن کننده خودکار اعلام خطر، درب گاف صندوق 40 سانتی که سردارم ملاحظه کردن.
بله، 8 لایه حفاظتی. حالا کار نداریم این لایه ها مثل لایه اوزون سوراخ بوده و متاسفانه سارقان تونستن ازش عبور کنن. شما تصور کن داره میگه قفل کتابی زده بودن. قفل کتابی میدونین چیه؟ فقط اون کتابخونه و اهل مطالعه هاش میدونن قفل کتابی چیه. اصلا یه چیز عجیبیه. حالا اون هیچی، سامانه تلفن خودکار داشته، اینم کار نداریم. حالا کار نکرده اما خودکار بوده، حداقل خودکار بوده. یعنی دزدا رفتن تو بانک این لایه های تو در توی حفاظتی رو دیدن، همونجا شروع کردن تو سینه زدن و خوندن که ما با این همه لایه محاله محاله. اما خب دیگه ببین پشت کار داشتن، 14 ساعت طول کشیده، یکی یکی دونه دونه این لایه ها رو هی زدن کنار، رسیدن به محتویات صندوق ها. یعنی پدرشون در اومده. حالا اعترافاتشون پخش میشه که میگن اصلا ما پشیمون شدیم رفتیم سراغ بانک 8 لایه و اینا. حالا بعدا میبینید همه جای دنیا ببین بانک ها یه لایه دارن دیگه، زیر 10 دقیقه بانکو میزنن میان بیرون. اینجوری نیست که. الان بازم از لایه های امنیتیشون براتون میگه.
سامانه حفاظتی آژیر خطر، سامانه نظارت تصویری دوربین مدار بسته، تا این شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره هم بوده. این جدیدترین نوعی است که به محض ورود به خزانه سیستم تصویری شاید کمتر جایی وجود داره، ولی بانک ملی الحمدلله این سیستم رو نصب کرده بود.
الحمدلله، چه الحمدلله هم میگه، سامانه تشخیص چهره داشته الحمدلله، که البته این دزدای نامرد همشون چهره شون رو پوشونده بودن و این لایه هم الحمدلله به کار نیومده. آژیر خطر هم که قطع کرده بودن، تلفن اعلام سرقت هم که کار نکرده، درب 40 سانتی گاف صندوق هم که با ابزار پیشرفته دیلم باز کردن دیگه. خب مسئولین بانک ملی واقعا منم چه گناهی کردن گیر این دزدای بی شرم و حیا و لایه نشناس افتادن؟ آقا چه وضعش آخه؟ حالا البته چند روز بعد اعلام شد که دزدار گرفتن، بخش زیادی از اموال دزدیده شده هم کشف شده. بعد بامزه این که خب قاعدتا این صد و خورده صندوق چه میدونم یه ماه بعد کار میبرد تا احراز هویت بشه که چی مال کیه و چی جوریه و اینا دیگه. ولی خب توی این فیلمی که نشون دادن پلیس قشنگ اموال مسروقه رو تفکیک شده، مشمع پیچ شده، رو میز قشنگ چیده بودن. شاید هم نمیدونم دزدا خیلی با نظم و ترتیب بودن، از هر صندوقی هر چی برداشتن گذاشتن توی مشمع جداگونه، شماره صندوق هم روش زدن که بعدا قاطی پاتی نشه اینا با هم. حالا توضیحات فرمانده پلیس رو درباره نحوه دستگیری سارقین بشنوین.
کمتر از 48 ساعت الان یکی دو روز اینها دستگیر شدن.
آها.
تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن
او خارج.
و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم به لطف خدا با تلاش همکاران عزیزم کش شده.
والا امیدواریم واقعا پلیس انقدر اقتدار داشته باشه در کمتر از 48 ساعت نه فقط سارقینی که توی ایران موندن و گرفتن، که سارقینی که خارج شدن رو هم شناسایی کردن همونجا گرفتن. یعنی ببین کلکوپر این اینترپول ریخته بابا، آخه تا گزارش بدن، تا ما بیایم بررسی کنیم، نامه نگاری کنیم، پیدا کنیم، بگیریم، تحویل بدیم، حداقل دو هفته طول میکشه. اینه که اول گفتن گرفتیم، بعد گفتن نه اون سارقینی که رفتن خارج از کشور رو هنوز که نگرفتیم، دست پلیس ترکیه هستن، حالا طول میکشه تا بیارن تحویلمون بدن. یه مقدار آدم شک میکنه اولش، اما خب دیگه اصلا نباید به اقتدار نظام اسلامی نباید شک کرد.
کار کماکان ادامه داره. من این رو
عرض
میکنم به مردم عزیز، به مال باخته ها، به همه بینندگان عزیز که پلیس با اقتدار،
با اقتدار
و با توانمندی که داره و با استفاده از تجربیات و تسلط خوبی که بعد این قبیل مجرمین داره، الحمدلله تونسته در کمترین زمان ممکن هم سارقین رو تقریبا مرتبطین اونها رو و هم بخش از زیادی که حالا ما هنوز در حال بررسی هستیم.
پس ببین تو این ماجرا یه لوح افتخار بدیم به بانک ملی برای لایه‌های پیچیده امنیتی که داشته، یه لوح افتخار هم بدیم به پلیس برای دستگیری سارقان زیر 48 ساعت و بسته‌بندی کردن و تفکیک و جداسازی اموال مسروقه از صد و خورده صندوق و نمایش اون در تلویزیون. ان شاء الله که همینجوره و چشم هر کی هم که نمیخواد اقتدار بانک ملی و اقتدار پلیس و اقتدار نظام رو ببینم در بیاد و همینه که هست.
زنگ میشنوم از ساعتم، انگار وقت رفتنه، از فرط کنجکاوی من قلبم سریع‌تر میزنه، یادم نمیاد چی شده، خیلی تنم درد میکنه، این باد دمی مزاج سرعتمو کم میکنه، اون رو به رو بلبای جیغ و فغان و هم همه موجی به یک صدا میگه، زمان سوار پرشم، اون رو به رو بلبای جیغ و فغان و هم همه موجی به یک صدا میگه، زمان سوار پرشم.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام بر هانا کاویانی غایب در استودیو و البته حاضر در پشت خطوط تلفن.
بخشید منافی، من همیشه حاضرم.
همیشه میدونم حاضر، نگفتم غایب در استودیو، فقط اینجا غیبتت زدیم، میدونم حاضری دیگه.
سلام میکنم به تو و به شنونده ها.
خب خیلی وقت هم بود که نداشتیم، دلمون تنگ شده بود. این چند روزه خیلی خبر زیاد میاد از صحبتهایی که مقامات ایرانی و اسرائیلی میکنن و خصوصا فعالیتهای موشکی ایران. یه خود برامون توضیح بده که چه خبره، اوضاع چه قراره.
همه چی با هم میخواد،
همه رو با هم از اول برامون بگو ساده ها، خیلی راحت الحلقوم بفهمیم چی به چی.
ببین میتونم برگردم به اون اصطلاحی که معمولا استفاده میکنم،
بغرنج
پیچیده. آره پیچیده و بغرنجه. واقعا این بار این کلمه جواب میده اگه بخوایم توصیف بکنیم وضعیت رو، از این جهت که وضعیت احیای برجام از اون طرف که خیلی به یک بنبست جدی رسیده، واقعا به نظر نمیاد که طرفین آماده باشن که قدمی به سوی همدیگه بردارن. هر چیزی امکان داره اتفاق بیفته، اما در شرایطی که صحبت میکنیم اینطوره که وضعیت حتی از قبل هم بدتر شده. ایران اقدامات تازه تری رو کرده در پاسخ به اون قطعنامه‌ای که کشورهای اروپایی و آمریکا در آژانس تصویب کردند، و از اون طرف نگاه اسرائیل به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تبع نگاهی است که میگه که من اجازه نخواهم داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، اگرچه که ایران میگه من سلاح هسته‌ای نمیخوام. در طول هفته‌های اخیر این تنش میان ایران و اسرائیل هم یک شکل بسیار جدی‌تری پیدا کرده. از یک طرف ما شاهد این هستیم که اسرائیل مثلا به شهرونداش داره هشدار میده که اصلا به ترکیه سفر نکنن، اگه بلیتی هم دارن کنسل بکنن، به استانبول نرن، به خاطر اینکه خطر در کمینه. و
ظاهرا نیروهای سپاه قدس توی هتلی بودن که توریست‌های اسرائیلی اونجا بودن و اونها رو خارج کردن، درسته؟
اسرائیل جزئیات رو خیلی قطره قطره منتشر میکنه. برخی گزارش‌ها این موضوعی که تو میگی رو اشاره میکنه. از یک طرف وقتی آقای یاری لاپید صحبت کرد، وزیر خارجه اسرائیل، از یکی از مسائلی که یاد کردیم بود که الان شهروندانی دارن در اسرائیل راه میرن که حتی خودشون هم نمیدونن که از چه خطری از پشت گوششون گذشته و نجات پیدا کردن. این صحبت‌های مقام‌های اسرائیلیه. ما از اون ور در ایران شاهد یک سری اتفاق هستیم، از جمله اول از سوء قصد به جان آقای سعید خدایی شروع شد، کسی که جلوی منزلش کشته شد، و پس از اون ما الان هر هفته یک سری اتفاق میبینیم که
مرگ های مشکوک
نمیتونیم ببین، به دلیل اینکه اطلاعات کافی، جمهوری اسلامی اطلاعات مشخصی نمیده. مثلا میگه که فلان دانشمند یا فلان کس از بالکن پرت شد، اون یکی مسمومیت غذایی بود، اون یکی در حین انجام مأموریت بود، ما نمیدونیم چه مأموریتی، و این اتفاقات پشت سر هم داره تکرار میشه. این که آیا اینا هم دیگه ربط دارن، خب ما نمیدونیم به هم دیگه ربط دارن یا نه، اما به هر حال در فضایی که داریم صحبت میکنیم یک فضایی است که میتونه اینها رو به هم دیگه مرتبط بکنه. در مورد اول ایران انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل گرفت، اما حالا نمیدونیم که در موارد دیگر داره چی فکر میکنه. و از اون طرف خب مثلا ما شاهد این هستیم که هفته پیش اعلام میشه که دو نفر از کسانی که نزدیک بودن کار میکردن در پروژه های مربوط به فضایی و ماهواره‌ای ایران، یکی در سمنان و یکی در خمین، اینها کشته شدن در حین انجام مأموریت. باز هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. و دیروز اعلام میشه که ایران داره آماده میشه برای اینکه یک آزمایش دیگه بکنه، یک ماهواره بری رو آزمایش بکنه. البته قرار نیست ماهواره رو در مدار قرار بده، قرار تحقیق بکنه. همه اینها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، به نظر میاد که میتونیم بگیم که وضعیت بسیار پیچیده‌ایه. فقط اینو بگم که آقای علی باقری که مذاکره کننده جمهوری اسلامی بوده در مذاکرات هسته‌ای، یکی دو ساعت پیش یک توییتی کرده، میخوام بخونم برات و ببینی که متوجه میشی یا نه. گفته خسارت شعورزدایی از سیاست خارجی کمتر از آسیب شعارزدگی در سیاست خارجی نیست. بسیار واکنش داشته این توییت. دعوت میکنم اگر که
خیلی فلسفی شد،
من میتونن برن بخونن واکنشات رو ببینن و ترجمه بکنن واقعا و بگن به ما که اونا چی فکر میکنن راجع به این توییت آقای باقری کنی.
ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید. مرسی.
بی تو دنیا رو نمیخوام، بری فردا رو نمیخوام، من میخوام آروم بشم تا ببارم زیر پا که با خورشید نگاه جون بگیرم. تو ای واداره واسه من جون دوباره، اومدی با اون چشات گل بکارم زیر پاد با صدای خنده ها تارون بگیرم زای شم روی سرت باشه عطر من روی تنت عشق من عشق من راه بده منو توی شبت زای شم روی سرت باشه عطر من روی تنت عشق من راه بده منو توی شبت
من گشت ارشاد که زمانی روی جملاتی مثل تذکر لسانی وظیفه همگانی زیاد مانور میداد و از یه مدتی دید لسانی مسانی جواب نمیده، رسید به خانومم گل انبیا تو ماشین و بعد بازداشت و دادگاه و ارشاد با جریمه و شلاق و اینا. الانم به امید خدا رسیدیم به مرحله ارشاد با گلوله. چند روز پیش روزنامه شرق گزارش منتشر کرد که یک ماه پیش توی پارک پردیسان تهران گشت ارشاد به یه زوج جوانی که با بچه چند ماهشون اومده بودن تو پارک ورزش کنن و یه هوایی بخورن گیر میده. یه خلاصه بگو مگوی مختصری میشه ظاهرا مأمور اسپری فلفل میزنه تو صورت این خانم و آقا و بچه چند ماهشون. بله حیرت ها. بعدم تازه میبینه بنز کافی مثل که اقتدار به خرج نداده اسلحه میکشه 4 تا هم گلوله میزنه به پدر خانواده. یعنی خود طالبان هم همچی چیزی رو بشنون ریش و پشم و همه چیزشون میریزه به خدا. ولی خب وسط تهران یک زوج جوون با بچهشون به این سرنوشت دوچار شدن. این آقایی که گلوله خورده دست برقضا ملی پوش سابق تیم ملی بوکس بوده، خدا رو شکر بنیه قوی داشته زنده میمونه. حالا اینکه بتونه دوباره به ورزش حرفه‌ای ادامه بده اینا رو ما نمیدونیم، معلوم نیست. خلاصه دردسرتون ندارم. این خانواده یک ماه حدوداً ماجرا رو مسکوت گذاشته بودن، از راه قانونی و شکایت رفته بودن جلو، اما ظاهراً دادسرای نظامی که شکایت کرده بودن در نهایت شروع کرده جای شاکی و متهم رو عوض کردن که بله مقصر خودتون بودین و مأمور ما وظیفه‌شو انجام داده. و یعنی فکر کن وسط یه پارک به یک خانواده، نه دوز نه اراذل و باش، به یه خانواده با اسلحه شلیک میکنن، اسمش میشه وظیفه. خب این خانواده هم برای همین دیگه طاقت نیاوردن، با روزنامه شرق مصاحبه کردن، ماجرا رو رسانه‌ای کردن. خبرنگار پرسیده بود که خب چرا زودتر مصاحبه نکردین؟ گفتن والا از روز اول کلی آدم از ارگان‌های مختلف اومدن عیادت کردن، دلجویی و دلداری و حتی هزینه‌های بیمارستان دادن، گفتن برخورد می‌کنیم و خیالتون راحت باشه و اصلا شرمنده کردن ما رو. ما هم گفتیم خب بذار از کانال قانونی خودش جلو بره و بالاخره یه مأمور یه خطاکاری بوده به سزای عملش میرسه دیگه. اما یه چند هفته گذشت دیگه کم کم جواب تلفن ما رو هم نمیدادن این زوج گفتن، و توی دادسرای نظامی هم شروع کردن به اینکه شما خودتونم مقصر بودین و نمیدونم شوهرتون می‌خواست اسپری فلفل از دست مأمور ما بگیره و خودت روسری نداشتی و اینا. هم که میبینن نه، مثل این که تا حالا همشون فیلم بازی میکردن و قرار نیست که طرف مجازات بشه، تصمیم گرفتن ماجرا رو رسانه‌ای کنن به این امید که خب حداقل فشار افکار عمومی باعث بشه که پرونده درست رسیدگی بشه. بله حالا از اون ور توی مجلس قرار هفته بعد قانون استفاده از اسلحه بازم راحت تر بشه و این مصوبه اگه تصویب بشه دیگه ببین هر مأموری که مجوز حمل اسلحه داره، مجوز استفاده از اسلحه رو هم در مواقع ضروری داره دیگه. یعنی میخواد مأمور پلیس باشه، مأمور گشت ارشاد باشه، مداح باشه، بسیجی باشه، سپاهی باشه، هر کی اسلحه پرشال کمرشه هر جو تشخیص بده ضرورت داره میتونه درجا دنگ بیاره در بیاره بنگ بنگ شلیک کنه بزنه دیگه. یعنی قشنگ مملکت قرار بشه لیان شامپو. الان که هنوز البته این قوانین تصویب نشده اینه وضعیت، تصویب بشه دیگه ببین چی میخواد بشه. احتمالاً چند وقت دیگه گشت ارشاد دیگه اصلا توی میادین و پارک‌ها مستقر نمیشن، میرن توی ساختمان‌های بلند تک تیرانداز میذارن، بعد حجاب دیدن از همونجا میزنن. خلاص مراقب باشین که دوره خواهرم حجابت را برادرم نگاهت را گذشت، الان دوره خواهرم حجابت را وگرنه اینجوریه.
اجازه بدیم آقای ردوی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردوی
جونم در خدمتم. بله عزیزم، رو میزان منو گذاشتیم، بفرما بشین رو حاصله غذا رو سفارش بده. بفرما راحت باش. خب بیایم سراغ شما عزیزم، شما هم حسابت میشه 220 تومن قابلت هم نره. رمز 32 33. تو کار دلار مولاری واسه چی؟ واسه رمز کارتت آخه 32 33 نرخ امروز دلاره. هر جا هستی جیبت پر پول باشه جوون. اینم رسید و کارت خدمت آقای خدا قربونه. بای جعفر نفلم که طبق معمول آب شده رفته تو زمین. الو کجای نفله؟ باز که دکونه پیچوندی. کجا فهمیدم؟ اولا که مغز دارم، ثانیا چشم دارم میبینم نیستی. ثالثا یه ساعت دارم تو بلنگوهای کبابی صدات میکنم. نداری؟ چطور نداری؟ بفرما گوش بده. آقای دکتر انتربرقی به کبابی ربی، آقای دکتر انتربرقی به کبابی ربی. جعفر هر روز ساعت نیم ساعت دیگه اینجا نبودی دیگه نبینه به تا. ببخش که جفر، داشتم دنبال شاگردم میگشتم، حواسم نبود اومدی. جونه ام انتخاب کردیم و والا چی بگم، باز شرمندگیه که سر پیری افتادیم دنبال پیدا کردن شاگردمون. البته اسمش شاگرده، در از شاپیچه، دائم تو پیچه. جونه تو نباشه، جون خودم های توفنگ مفنگ آزاد بود میرفتم یه دونه کلت میگرفتم، اول صبح که میومد یه تیر تو پاش میزدم که نتونه بپیچونه. جونه دارن تیر میزنن؟ به کی میزنن؟ نه بابا نشنفتن. چی شد؟ خب آه تو پارک همین جشپشت ارشاد و اینه. خب نه بابا تیر زدم به مرده که چرا زنش کم حجابه. یا صاحب کلت، یعنی به خاطر چهار تا موی مش کرده دارن تیر میزنن به مردا؟ ببین همینجور دارن عین اون گودزیلا خوفناکتر میشن. اولش یه اتفاق پاترول بود، بعد شد ون، بعدش سلط سوسک و جیرجیرک آوردن پاچه کوتاه رو واسوندن توش، بعدم که غلام زندگیری آوردن، بعدم که از موها گرفتن کشیدن رو زمین، الانم که تیر میزنن. همینجوری پیش بره به جون تو، سال دیگه البته که باشه خیابونا رو مینگذاری هم میکنن. جونم نه دیگه، هر کی با حجاب باشه بهش نقشه رو میدن که پاشو رومی نذاره. آره ببین ما اینا خیلی چیزا دیدیم، ولی قراره بیشترم ببینیم. حالا سب کن ببین چه ها که نمی کنم. جونم سفارش چاش ام یه چله کوبیده مخصوص و یه دونه برگ مخصوص رو چشم. شگردم هم اومد الان ردیفش بکنم. جونم آره آره یه تیر تو پاش بزنم در نره غذا تو بیاره. خب بالاخره نفله هم اومد. ببینم معلومه تا این وقت روز خاک تو ماتت کدوم مرچه بدبختی میکردی؟ چی؟ دنبال کارای کبابی بودی؟ نفله نابود کارای کبابی اینجا جنبالی تو خیابون دنبال کدوم کارا بودی؟ خب دنبال کارای امنیتی بودی؟ هم واسه همین اینک دودی زدی، دیدم تیپ دوست شده. حالا چه خبره به سلامتی؟ خب آره دیدم فیلماشو، همینه که رفتن گفتن دوغای بانک ملی رو زدن. خب اینا چه دخلی به کبابی داره؟ خب میخوای کبابی رو سکوریت کنی؟ نفل ما که همه شیش همون سکوریته. آه سکوریتی امنیتی خودم بلد بودم. خب اکی رفتی دنبال دزگیر و دوربین و این داستانا؟ انتر برقی آخه کی میاد چهار تا سیخ و دو تا گونی زغال به دزده ببره؟ دزدم بخواد به جای بزنه اینه اونه این دزده میره دنبال دلار و سکمکه و تلا ملا. البته آخرش معلوم شد سکوریتی همین این کبابی ما مال بانک ملی بهتره. چی؟ آره شنفتم یارو میگفت 8 لایه سکوریتی داشتن. یادش بخیر ما بچه بودیم تو پلاستیکی رو 2 لایه میکردیم گل کوچیک میزدیم، اون 2 لایه ما از این 8 لایه اینا سفتر بود جونه تا جفر. یه محمد مارادونا داشتیم فوق تخصص 2 لایه بود، تو پلاستیکی رو یه جور 2 لایه میکرد که به توپ میکاسا میگفت زکی. یادش بخیر هکی محمد مارادونا و معتاد شد، انقدر عشق مارادونا بود که مارادونا که معتاد شد محمدم دید فوتبال سخته، رفت فقط دنبال اعتیادش. ببین ولی با همه اعتیاد متیادش اگه بانکو داده بودم براش این 2 لایه کنه از این 8 لایه‌ای که خودشون کردن قرص و قایم‌تر می‌شد. یه کاری می‌کرد دزدا فقط دزدی دزدی بتونن گاف صندوقا رو سیل کنن. سیل نمی‌دونی چیه؟ اکه لوریه دیگه، تو لوری به نگاه کردن میگن سیل کردن. نشرفتی؟ حواسه اینه که موزیک لوری گوش نمی کنی، همش شخصی از این موزیک حرفی ها گوش میدی که نه سر داره نه تا داره. چه همین رپ مپه چه؟ آره آره تو خوبی، زالای خوبشو واسط میذارم یاد بگیری. نوارشم دارم همینجا، خوبشم دارم همینجا. اینم گلچین شاد لوری بفرما. خب دیگه اینجا با نستا دیگه، برو تو اشتاد کنه کلی کار مونده. هر تر برقی به جام بینم اینو بلام میده به جام بپر.
هی دوزی دوزی سیلتی کردم، هی دوزی دوزی سیلتی کردم، از دیر موهی کیلتی کردم، از دیر موهی کیلتی کردم. نونم که حواست بیانه چی جامی شراب نیده جیگر گل رهز دستم از هم شوستن عاشق معاویدم دل رهز دستم از هم شوستن عاشق معاویدم به دلی بر سرمست و خوش و شاد و بیرون عشق و مموز رنگ و مکز عشق و مموز رنگ و مکز